من الآن إلى قيام يوم الدين. دليل أول بر تحقق تحلیل به وسیله تقصیر در عمر تمتع اجماع بود که در رابطه با این اجماع کلامی از صاحب حدائق نقل شد که می فرماید با تقصیر خروج از احرام حاصل می شود الا سید. به دنبال کلمه الا سید می خواد بفرماید سیدم حلال می شود. با تقصیر سید هم جایز می شود که در واقع ابطال کلمه الا سید است. بی این بیان می فرماید سید از دو جهت حرام است. جهت اولا این است که بر محرم سید حرام است، در ربضه باشد حرام است، در مکه باشد حرام است، خارج از حرم باشد حرام است، داخل در حرم باشد حرام است. جهت دوم سید این است که سید در حرم یکی از محرمات حرم است. محرم باشد حرام است، محرم نباشد حرام است. بر این اساس می‌فرمایند اون حرمتی که لأجل احرام است با تقصیر از بین می رود حتی سید. بعد توضیح میده، میگه اگه این سید در خارج حرم بود حرام نیست. اگه بعد از تقصیر آمد در خارج از حرم، سید حرام نیست. لذا می توانید بگویید با تقصیر اون چی که از ناحیه احرام آمده است جایز است. لذا این جمله را داره، فلو خرج منهو ایزن جایز است. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود کلمه الا سید این به ملاحظه حرم است، نه به ملاحظه احرام. به ملاحظه احرام با تقصیر همه محرمات برداشته می شود. نسش کدامه؟ اجماعش کدامه؟ ملاحظه کردیم دنبال الا سید میگه فلو خرج من الحرم سیدم جایز است. یعنی میخواد بگه با تقصیر اون چی که حرام بودی جایز است. حالا اگر از ناحیه حرم یک احکامی هست او ربطی به ما نداره. فلو خرج من احرم منهو ایسم. دلیل دوم بر تحلیل جملتون من الروایات صحیحه صریحه هست که اغلب این روایات در باب یک از تقصیر موجود است. صحیح معاویت ابن عمار: فاذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شیء یحل منه المحرم و احرمت به. الروایت صحیحتون و دلالت صریحتون. حدیث دو: فاذا فعل ذلک فقد احل، یعنی تقصیر که آمد دیگه محرمات از بین میره و چیزی حرام به عنوان محرم نمیماند. حدیث سه: و حل لک کل شی. حدیث چهار: من کل شیء که احرمت من. الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون. و مطلب سوم در رابطه با کلمه حتی النساء است که این مضمون به دنبال کل شیء فی غیر واحد از کلمات فقها موجود است. در تحریر کما ذکرنا حتی النساء در دروس حتی الوقاع مضمون هر دو یک چیز است، یعنی با تقصیر جماع برای محرم به عمره تمتع جایز است. حتی النساء بگویید یا حتی الوقاع بگویید. از اون نوع بین که این کلمه که در متون فقهی آمده است به دنبال توهمی است که در بعض از روایات آمده است و اون کلمه که در این روایات هست کلمه ماعد النساء هست. ملاحظه بفرمایید، حدیث هفت از باب 82 از ابواب طواف: و قصره، یعنی بعد از سعی صفا و مروه، و قصره فقط حل له کل شی ما خلا النساء. در این حدیث دو کلمه مورد ملاحظه باید قرار بگیرد. کلمه اولا کلمه ما خلا النساء هست، کلمه دوم تعلیلی است که به دنبال کلمه ما خلا النساء هست. مورد استشهاد فعلا خود این محتواست. ممکن است کسی توهم بکند که با تقصیر نساء حلال نشده است و قصر حل من کل شی ما عدن ما خلن نساء. خب یعنی چه؟ یعنی اگر تقصیر کرد همه محرمات برداشته میشد، فقط نساء باقی میماند. بر این اساس ممکن است کسی این توهم را بکند که این روایات با کل روایات باب یک تعارض دارد، لذا کلمه حتی نسا یا کلمه حتی الوقا که در کلام سیدنا الاستاد و مرحوم شهید در دروس است ممکنه برای دفع این توهم باشه. جهت دفع توهم این است که این حدیث شریف کما سیأتی در فردا اقلا سه اشکال دارد، هم ضعف سندی دارد، هم ضعف دلالی دارد، هم تعارض با روایات خاصه دارد. اونی که مهم است در دفع این توهم این است اگر دقت در این حدیث شریف بشود، ظاهر خواهد شد که این حدیث ارتباطی به عمره تمتع ندارد. بحث ما در عمره تمتع هست. این حدیث ارتباط با عمره تمتع ندارد، بلکه این حدیث مربوط به حج تمتع است. کسی که حج تمتع را انجام داده است، از منا به مکه آمده است، بر این کس همه چی حلال است ما عدن نسا، فعلیه چه ربطی به عمره تمتع دارد؟ بر این اساس است که از اون نو به این که کلمه حتی النساء یا حتی الوقا که در متون فقهی است دفع جمله ما خلا النساء است. چرا این مربوط به حج تمتع است؟ لما افاده و غیر واحدی از محققین میگویند در این حدیث اذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا، درست دخل مکه متمتعا، اما در عمره به احرام تمتع بوده دخل مکه متمتعا، یا محرم به احرام حج بوده دخل مکه متمتعا، کلمه اذا حج الرجل مسیر بحث را روشن می کند. کسی که حاجیست اذا دخل مکه متمتعا، اون که اعمال عمره تمتع را تمام کرده حجی نکرده که دخل متمتعا. حاج متمتع حقیقت در کسی است که اعمال حج را انجام داده، معتمر متمتع حجی نکرده که حج دخل متمتع، حجی نیاوردن عمره را آورده. اگر میخواید بگوید اینم حج متمتعا، باید به علاقه جزء و کل باشد. به مناسبت اینکه عمره حج رو تمتع رو انجام دادیم، این معنای مجازی است. بر این اساس است که این حدیث شریف در مورد کسی است که محل به احرام حج شده، اعمال حج را انجام داده، آمده در مکه، بعد از رجوع از منا آمده به مکه، رجلون حج متمتعن و دخل مکه، یعنی حج تمتعش را انجام داده، داخل مکه شده، چی کار بکنه؟ امام علیه السلام می فرماید بر این کس همه چی حلال است، ماخلا النساء. و علیه این حدیث ارتباط به بحث ما ندارد. بر این اساس است که مرحوم شیخ خور این گونه می فرماید: حمله الشیخ و غیره الا لزومه فی الحج لا فی العمره. میگه شیخ طوسی و جماعتی گفتن این مربوط به حج تمتع هست، مربوط به عمره تمتع نیسته. ملاحظه کنید، لا فی العمره و هو غریبون. خودش هم میگه حرف خوبیه. اینکه ما بگیم مفاد این حدیث حج تمتع هست، بعد از برگشت از منا هست، و هو غریبون، فان الفرض فی اوله دخول مکه بعد تلبس به حج تمتع. از کجا این رشقی خو مرحوم هر استفاده کردن؟ از کلمه رجل حج متمتع. میگه در خود حدیث شاهد است برای اینکه مربوط به عمره تمتع نیست، برای اینکه در حدیث اذا حج الرجل و دخل مکه، ازا حج الرجل ظهور در این دارد که حج را انجام داده، اعمال حج تمام شده، آمده به مکه کار دیگرش را بکنه. فعلیه مهم اشکال این حدیث در رابطه با محتوای ماخلا النساء که معلول در این روایت است، علت این معلول فردا میاد لعنه، اون خودش بود یک بحث جداگانه دارد. فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه من هلیت النساء بعد تقصیر تمام است. چرا؟ للاجماع و للروایات. توهم روایت هفت از باب 88 است طواف غلطه، برای اینکه اون ارتباط با عمره تمتع ندارد. مطلب دیگر که در اینجا همه فقها در این فر بس کردن، این مطلب رو ما در مسئله یک مفصل بس کردیم. ما در مسئله یک بحث کردیم این مطلب را، فقها ها در منحنفی اکثرم بحث کردن، و اون مطلب این است: و به تقصیر یهل من کل شی، آیا این تعمیم به قوت خودش باقی است یا باقی نیست؟ دیگه استثنایی ندارد. کلمه نسا روشن شد برای چی آمده. آیا با تقصیر تمام محرمات حلال می شود، یا این که نه، این عمومیت ندارد، بعضی از محرمات باقی است؟ این بحث تقدم الکلام، و اون این بود که با تقصیر حلق جایز است یا حرام است. در خصوص حلق این مورد اختلاف است. اقوال در این مسئله تقدم الکلام. علیت مطلقا، حرمت مطلقا، قبل تقصیر، بعد تقصیر، قبل سلاسین، بعد سلاسین، کل اقوال در این مطلبی که عرض کردم تقدم الکلام. فروع این که خودش یک بحث پیچیده هم بود، ما اونجا بحث کردیم حلق کل، حلق بعض، با حلق تقصیر انجام میگیرد، انجام نمیگیرد، کفاره دارد یا ندارد، کل این مباحث، ما ادای دم در اونجا بیان شد. فقط در رابطه با کفاره حلق اونجا اشاره شد، خوب بیان نشد. فعلیه در رابطه با این تعمیم کما ذکرنا مفصلا، به این که حلق بعد تقصیر جایز است، تفاصیل دیگر تقدم الکلام. جزئیات این فرق که آیا به اول حلق تقصیر می شود یا نمی شود، 6-7 فرق جزئی داشت. اگر حرام شد با حرام تحلیل انجام می شود یا نمی شود، کل این فرو ریزش در اونجا تقدم الکلام. کلام در این است که آیا این حلق کفاره دارد یا ندارد. اون چه در سابق اشاره شد این بود، کسانی که میگویند حلق حرام است، به دو طایفه از روایات استدلال کردند. طایفه اولا که حدیث یک از باب یک از تقصیر بود، از کلمه و ابق منها لحجک استفاده تحریم حلق شد، عزف به اون مطالب کلمه منها را ما در اونجا به شعر می زدیم. اگر کلمه منها به مجموع زده بشود، یعنی به شارب و عبق منها، کل مذکورات قبل را ملاحظه کنید، عقص من شارب، عقص من لحیه، عقص من الرس، ظاهر کلمه منها به همه زده می شود. در اونجا ظاهره نقل کردیم، صاحب ریاض استفاده کرده که منها به شر است، لذا میگه ما عدش شر از وجوبش رفعیت بشود. اگر این کلمه منها به کل مجموع زده بشود، قرینتون بر این که مراد از عبق وجوب نیست. برای چی سبیلاشو نزنه همشون؟ حالا سر را میگید برای این که میخواد حق بکنه. تقدم الکلام، اولا حال بر همه واجب نیست که شما میخواد یک حکم کلی استفاده بکنید. حلق در حج بر سروره، بعضی ها میگم اکثرا میگم واجب، بر غیر سروره کسی نگفته تعین داره، احد افراد واجب تأخیری است. عزف الازالک، اگر منها را به ظاهرش بگیرید، یقینا مراد وجوب نیست، باید مستحب باشد. ناخوناشو نگیره، سبیلاشو نزنه، ریششو نزنه، اینها نمیشه، همه اینها واجب باشد. خود این قرینه هست که کلمه و عبق استعمال در نرب شده. این در رابطه با طائفه اولا که در سابق این تتمه را عرض نکرده بودیم، ولو کلام صاحب ریاض را نقل کرده بودیم، اما این خصوصیت که ضمیر منها به رأس زده بشود یا به مطلق مذکورات، که اگر ظاهرش مطلق مذکورات باشد قطعا وجوب مراد نیست، باید حمله بر استحباب بشود. این را تتمه اون بس اگر جای خالی دارید بنویسید. طائفه دوم، ای بابا این عالیه و مقالیه، اینا یه چیز الفاظ عامه که همه رو میدونن، مربوطش بده به بحث. کدوم قرینه حالیه در بحثه؟ مقالیش هم نیست. اونی که ما میگیم اگر این ضمیر به کل برگرده قطعاً وجوب نیست. همین کلمه منها، خود منها این کلمه قرینه است بر این که وجوب نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر منها این است که به کل مذکورات برمیگرده. منها اونها رو میگه دیگه، منها یعنی متقدم و ابق منها، چهار چیز گفته و ابق منها. خب مجمن پس شما با من موافقی؟ همون اول بگو من موافقه. فعلیه، این یه مطلب بود که در ما سبق اگر گفتیم هم ناقص گفتیم. مطلب دوم که خوب در ما سبق معنا کردیم، ولیکن سوالایی که شد فهمیدم که مطلب جا نیفتاده. لعل سر این که جا نیفتاده فرمایش مرحوم آقای خوییست در صفحه 100 و فلان، اون موجب شک بعضی ها شده. طائفه دوم روایاتی است که اثبات کفاره برای حلق رأس بعد تقصیر دارد، که از این روایات هست حدیث یک از باب چهار که مرسله جمیل است، که این مهم نیست، مهم حدیث پنج از باب چهار صحیحه جمیل است. ما ادعا کردیم که صحیحه جمیل دلالت بر کفاره به ملاحظه حلق به نفسیهی ندارد. ما این را گفتیم، حداقل این است که ظهور ندارد، اجمال دارد. چرا؟ اونجا توضیح دادیم در این حدیث شریف سه احتمال است. احتمال اول این است که این حدیث به ملاحظه قبل از احرام است. احتمال دوم این است که این حدیث به ملاحظه حلق در حال احرام به ما هوه هست. یکی از محرمات احرام در این فرض حلق است. احتمال سومی که ما گفتیم این بود که این حرمت، این کفاره به ملاحظه ترک مندوب است، و لذا اگر فراموش نکرده باشید در اونجا کلام مفید را نقل کردیم، کلام شیخین را نقل کردیم که این فقها ها می فرمایند با این که توفیر شر مندوب است، ترک اون کفاره دارد. عبارت مفیدم خوندیم برات. پس سه احتمال است: قبل از احرام، بعد الاحرام، به نفس بعد الاحرام به ملاحظه ترک مندوب. اونی که مرحوم آقای خویی اون قرآنی آورده برای این است که حدیث میخواد بفرمایه قبل از احرام نیست، حدیث مربوط به ما بعد احرام است. چند قرآن رو هم ذکر کرده، درسته، ولیکن مرحوم آقای خویی نمیخواد بفرمایه که احتمال دوم یا احتمال سوم. در این جهت فرمایش آقای خویی اجمال داره. اونی که ما ادعا کردیم در این که قبل از احرام را نمیگوید، درست فرمایش آقای خویی، اما اگر فرمایش ایشون مربوط به حلق به نفسه است، این نادرسته. چرا نادرسته؟ یعنی نادرستی نیست بلکه که ظهور علی الخلاف هم درست کنی، بلکه حداقل اجمال درست کنی. چرا نادرسته؟ برای اینکه این حدیث تفصیل بین ثلاثین و قبل ثلاثین میده دیگه، نی؟ تفصیل بین ثلاثین و قبل ثلاثین اگر مربوط به حلق به نفسهی باشد، این تفصیل چه اثری داره؟ قبل ثلاثین و بعد ثلاثین در چی اثر میکنه؟ در اینکه مو بلند بشود یا بلند نشود اثر دارد. در بلند موندن مو اگر قبل از ثلاثین باشد، اقواست از بلند موندن مویی که بعد از ثلاثین باشد. خود این کلمه قرینه است بر اینکه این روایت اجمال دارد. اگر ظهور در احتمال سوم ندارد که مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، این محققین استفاده کردن، لا اقل من الاجماع، اونی که مؤثر است در بلند موندن مو، کوتاه موندن مو 30 روز و 10 روز است، 30 روز و 20 روز است. 30 روز باشد بلندتر است، 20 روز باشد کوتاه‌تر است، اما بلند است. فعلیه، نتیجه ما ذکرنا در اون بحث این شد که این حدیث شریف از باب وجوب کفاره دلالت بر حرمت حلق ندارد. چرا؟ لاجمالهی. اجمال از چه جهته؟ نه جهت اولا، جهت ثانی و جهت ثالث است. آیا حلق به ماهوه را میخواد بگوید؟ اگر این را میخواد بگوید چه فرق میکنه بین ثلاثین و بعد از ثلاثین؟ 5 روز هم مونده باشد حلق به ماهوه حرام. مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه یمیلو به اینکه این را میخواد، نه، روایت فی غایت الاجمال است. ممکن این را بگوید، ممکن است مراد امام علیه السلام ترک توفیر شر باشد که توفیر مندوبون است. البته قول به وجوب هم داره، نصب الالمفید به این که گفته توفیر واجبه، اون لا یهم، حالا وجوب باشد یا نباشد. کفاره مربوط به چیست؟ مربوط به ترک توفیر است یا مربوط به حلق به ماهوه است؟ فعلیه ظاهرم والله العالم معفاده سیدون الاستاد من التعمیم تمام است، یعنی حتی النساء هم با تقصیر از احرام خارج شده با تقصیر از حرمت حلقم خارج شده. این روایاتی که کلن در باب کفاره هست حتما ملاحظه کنید، اون ادعایی که دیروز کردیم اغلب این روایات اون حرفا میزنه، یعنی قرائه نیست که مراد از لاشه کفاره هست. ملاحظه کنید خودتون روایات رو، این عدد هم میگم برای این که آسانتر باشه براتون، این جهت ها ملاحظه کنید. ببینید لاشه در باب کفارات ظهور در کفاره دارد یا ندارد. من نگاه کردم اغلب این روایات ظهور دارد، البته باز با این روایاتم کار انجام نمیشه، باید بیشتر از این روایات ملاحظه بشود. این روایات، دو تای از این روایات در باب چهار است که هر دو از جمیل است. دو تای از روایات از اسحاق ابن عمار است که یکی از این دو روایت در باب شش است، دیگری شاید در باب دو باشد. اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار یک روایت دیگری هست که مجموع پنج روایت است. اگر فراموش نکرده باشید، مراکزی که به این پنج روایت استدلال شده مشخص کنید. کدام یک از این روایات مربوط به احرام عمدی است؟ کدام یک از این روایات مربوط به احرام سهوی است؟ کدام یک از این روایات مربوط به حلق است؟ کل روایاتی که در باب این 11 باب هست همین 5 روایت هست. منتها مشخص کنید صحیح جمیل مربوط به عمد است مثلا، یا اون روایت اسحاق عمار یکیش مربوط به سهو است که گفت میخواست فقط سر فحلق. اون واضحه که حلق سهوی را میگوید. غرض این است که این پنج روایت یا شش روایتی که کفاره میگوید همه جا همیشه پیاده نکنید. بعضی هاش مربوط به عمد است، بعضی هاش مربوط به سهو است، بعضی هاش مربوط به ترک تقصیر است، بعضی هاش مربوط به احرام للحج است. وللکلام تتمتون سیعتی انشاءالله.